با حسب قصد
نحن برگشت کلاس فقه برنج استاد فرانی
دو سه جمله بیشتر نیست
چهار شنبه
برگشت
دو
فقه برنج
استاد فرانی
یعنی اینطور نیست که اداره شیخی متن آموزشی می نویسه به این معنا که حتما یه چیزی رو منعقد کرده بعد حالا داره نگاه میکنه مخاطب چی نیاز داره گام به گام او رو بگه. نه، این رفت و برگشت های واقعی هم برای که شیخ به اطمینان به حجت برسه. درس خارج طبیعتش اینه، مبنای اصولی شیخ هم در واقع احراز وسوخ به فتوا و احراز اطمینان به حجت، طرقش هم متکسرن، مبناش هم تراکم زنونه، باید وزنکشی بین قرائن کنه، آخرش ببینه کدوم قرینه نسبت به کدوم قول سنگین تره، با وسوخ برسه فتوا بده، اگر هم نرسه آخرش باید بره سراغ اصل عملی. یعنی این شابهیت شیخه، رفت و برگشت ها مال اینن. اما خلاصه اون سه چهار جمله‌ای که میشه کل فضای شیخ رو خلاصه کرد با قطع نظر از رفت و برگشت های شیخ اینه. شیخ میگن که قول اول و دوم که نتیجهش این بود که کل تصرف مسقطان، این قول هم با ادعی از عبارات فقها سازگاری نداره، اونم نه فقط فقها متأخر که حالا ما کاری به عبارتاشون برامون خیلی سخت نباشه، نه، هم در متقدمین از فقها تا قبل از قرن 4 و 5 داریم، هم بعدش داریم، هم با عبارات سازگاری نداره، البته با بعضی از عبارات هم سازگاری داره، اما با ادعی از عبارات سازگاری نداره. یک، بلکه با بعضی از مجمعون علیها هم سازگاری نداره. مثلا اجماع فقهاست تو مقام فتوا، اجماع که داریم میگیم نه اجماع حجت، یعنی ممکنه دلیل هم داشته باشه، اما بالاخره فقها همه فتوا دادن که تصرفی که لعجل الاختبار باشه مسقط نیست، در حالی که اطلاق قول اول و دوم که کل تصرف مسقطون، پس اولا با بعضی از عبارات سازگاری نداره در شد تا ابواب الفقه، در نواحی مختلفه، در قرون مختلفه، زمان خاصی هم نیست، متکثره. دو، با بعضی از اجماعات فتوایی سازگاری نداره. سه، با ظاهر روایت ما هم سازگاری نداره. بعدن میگیم حتی با روایت عبدالله حسن هم که نقل کردیم با او هم سازگاری نداره، لذا قول اول و دوم رو میذاریم کنار. شاهد اصلی قصه اینه که حتی خود علامه که مصرب ای بود در بعد از عبارتهای تذکره، شیخ عبارتی ازش از تحریر و جای دیگه نقل میکنه که او هم غیر ای فتوا داده. این میشه رد قول اول و دوم. پس عملا نتیجه رد قول اول و دوم خورد به انصراف ایجاد کردنه روایت از این معنا که روایت اصلا ناظر به این معنا نیست، صرف از این معنا بشه. یک، دو، این که اجماعات و عبارات فقها علی خلاف هما هستن، این رد قول اول و دوم. همین رو شیخ با همین ضابط سر قول چهارم هم پیاده میکنه، میگه البته قول چهارم انصافا ازهر از روایت تا قول اول و دوم. بعد یکم از عبارت شیخ برمیاد که شیخ میخواد بگه لو خلیه و طبعه، کسی نگاه کنه به روایت قول چهارم ازهر از قول سوم هم هست، مخصوصا با روایت عبدالله حسن از حضرت رسول که خوندیم. تو اون روایت حضرت به رضایت شخصیش تمسک کرد، گفت یستحلف بالله که ما رضیه، خود رضایت شخصیش ملاک بود اونجا. شیخ میگن بله، یه نگاهه به روایت. دوستان یه جمله از بیرون بگید، معمولا روایات و ادله رو که ما میخوایم رو نوعیات ببریم، کلمه نوع و دال به نوع و اینا منصوص در دلیل نیست، این زاویه دید شخصی یا نوعی عینک دید فقیره، نه منصوص به لفظ در دلیل. کمتر جایی پیدا میکنیم که حضرت یه خطابی کرده باشه، یه قانونی گفته باشه که فقها ازش نوعیت فهمیدن، تو دلیل دال لفظی بر غالبیت و نوعیت هم باشه. معمولا این جانب نوعی و شخصی بستگی به نگاه ما داره به دلیل، این خیلی مهمه. لذا برای فرق بین قول 3 و 4 ممکنه نتونیم دنبال کلمه بگردیم، با کلمه نشه مترش کرد، اندازه گیریش کرد. شیخ میگه اما پس ممکنه کسی بگه ازهر معنای چهارم که شخصی بود، اما اگر کسی به مجموعه فتاوی فقها نگاه بکنه، اجماعات فقها در یه سری موارد نفی قول میکنه، یعنی قشنگ برمیاد که در جایی که قرینه عقلایی وجود داشته فقها حکم به رضایت کردن، ولو لم یقبله خود مشتری یا در خیار مجلس لم یقبلهما، حکم کردن رفته. اینجاها کشف میشه که منات بحث، منات بحث شخصیت نیست، اجماع. خب شیخ گفته که بلکه، یه جمله آخر آورده، بلکه ازهریتش نسبت به قول ثالث هم ممنوعه. با توجه به این نکته‌ای که از بیرون گفته که ما تو ظهور روایت نمیتونیم کلمه به لفظ پیدا کنیم که این نوعیه، پس منظور از ازهریت روایت در شخصی ممنوع است چیه؟ مرحوم مروج ظاهرا با این مقدمه‌ای که گفتم اینطوری توضیح دادن، گفتن ازهریتش ممنوعه به این معنا. ندیدم کسی هم مخالفت کنه با این تفسیر مرحوم مروج، به این معنا که فقهایی که اعرف به کلام معصوم بودن از ماهایی که متأخریم یا از غیر فقها، اونها از کلام معصوم نوعیت فهمیدنه، یعنی عملا شد همون اجماعه. گفتم دو تا دلیله، یکی اجماع فقها خلافشه، یکی ازهریت ثالث هم ممنوعه. بله ازهریت اول و ثانی که ممنوعن، هیچ این ازهره. میایم سراغ ثالث، بخش ازهریت رابع، رابع نسبت به اول و ثانی، بله نسبت به ثالث چجور؟ شیخ میگه ازهریتش ممنوعه، مرحوم مروج اینطوری معنا میکنه. ظاهرا چاره ای هم از اینجور معنا نیست، چون گفتم نوعیت و شخصیت از متن دلیل به لفظ و به نطق و به صراحه و به نصب دست نمیاد. پس با توجه به این مسئله ظاهرا کعنه اینطور میخواد بگه، بگه وقتی که ما لو خلیه و طبعه بدون یک نگاه فقهی و سازمان فقهی نگاه کنیم به روایت، عادی فقط لغت عرب بلد باشیم، دستگاه استنباط و فقه شارع رو نشناسیم، ممکنه بگیم شخصی. اما اگر کسی چند سباهی تو عالم فقه و فقاهت بوده باشه و ملاکای شارع رو که غالبا نوعیت و غالبیتا نگاه کرده باشه، بیاد روایت رو ببینه چی میفهمه؟ سیاق این دلیل با سیاق اونایی که در جای دیگه نوعیت میگن یکیه، پس داره نوعیت میگه. که مرموناش از این تعبیر کردن به اینکه فقهایی که اعرف به کلام معصومن ازش نوعیت فهمیدنه. خب حالا بخونیم همین قدر رو. بعد از این ماجرا هم شیخ شواهدی از عبارات فقها نقل میکنه، حالا بخونیم اونم.
اصلا میخوام که نوعا من اینجا راضی هم
نه، روایت عبدالله حسن رو میگی؟ اون که گیره،
اون سندی،
اون شخصی تنها که اگه سندی هم توش خط شکریم معنیز بتونیم استشهاده بشه درست کنیم. استشهاد لغوی رو میشه درست کرد، اما استشهاد فقهی به دلیل لاحجت رو نمیشه درست کرد. ببینید گاهی ما تو فقه استشهاد میکنیم، نکته مهمیه، استشهاد میکنیم به دلیل، اما به ما لهو من المعنی لغوی
کلام عربه،
کلام عربه
ولی جاهل باشه،
اما یه بار میخوایم تمسک کنیم که حکم ازش به دست بیاریم، یا میخواییم شاهد فقهی برای استعمال فقهی یه لفظ در یه معنایی درست کنیم، نه استعمال متعارف. نمیشه. ثم ان بسم الله الرحمن الرحیم، ثم ان الاحتمالین الاولین، اون دوتای اول که میشدن کل تصرف مسقطون، یکی دیگه میگه اصلا بحث نکن، معنا اول بگو، تحلیل نکن، شاره یه حکم کرده تمام شد، چشاتو ببند. دومی یکم آب این تحلیل رو اضافه میکرد، میگه آقا این جمله هم اومد، این هم از باب حکمت بود، اما دیگه آخرش همونه دیگه. سم هیچ دقیق نبود، نه باز هم زیاده، در حد دیگه جمله هست توجیش کردیم، احترامی بهش گذاشتیم، لا دقیق نبود. سم ان الاحتمالین الاولین و ان کانا موافقین لاطلاق سائر الاخبار، سوال اخبار قبلا من توضیح دادم، الان نگفتم دوباره. گفتم فذلک رزنه فقط توی روایت داره، گفتم باید دو گام سه گام بریم جلو. گام اول خود روایت رو درست کنیم، جمله رو تو روایت بسازیم. گام دوم بقیه رو حمل المطلق علی المقید کنیم، چون روایات دیگه جمله توشون نبود. شیخ میگه موافقه اینه اطلاق سایر الاخبار، بل و اطلاقات بعضی کلمات هم، اما بعضی کلمات هم. دوستان عنایت کنید، تو ما نحنفی واقعا بنابر سه مبنا ما عبارت داریم، بلکه از یه فقیه برای دوتاش داریم، یا ممکن برای ستاش هم داشته باشه. حالا دوتاشو داریم اون ستاشو نمیدونم، شیخ هم بعضی وقتا اینطوریه، اونا که کثیر العباره هن و کثیر الکتابن اینطوری میشن. اشکال نیست دا، یه دقیقه دیگه عنایت کنید. نه 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 نه، اینا این توجه هم نکنید، اینا ماسمالیزیشن، سیستم ماسمالیزیشن پیاده کردن. نه ببینید، ما اصول خوندیم، وقتی میخوایم کلامه کسی رو معنا کنیم، بالاخره تو مقام مراد جدی باید ببینیم تو چه مقامی داره این حرفو میزنه یا مینویسه یا چه. قرائن مؤثرن، دیدن المؤلفین تو نوشتن کتاب فتوا با دیدن المؤلفین تو نوشتن حاشیه و تعلیقه با دیدن المؤلفین در نوشتن فقه استدلالی که اعم از مقارن و غیر مقارن باز فقه استدلالی متفاوته. مقام نوشتن فقه مقارن مقام عنوان بدی، اما بهتر از یه عنوان ندارم، تلاعب با ادله است. بعد حالا یه رخش اینه که شما بگید که این مثلا قوت استدلاله، اما جنس مقام استدلال اینه. لذا این توجیه که بگیم شیخ مثلا بعضی جواب تو مقاصد جنبل فتوا رو نگفته و مثلا توجیهش میکنیم، این منظوری بوده که میخواسته بذاره تشکیزن لعظهان طلاب و تقویت اذهان طلاب خودشون جنبل کن. نه آقا، تو اصلا اگه این طور باشه 190 کتاب های فقهی استدلالی باید رد کنی که چرا آخر جنبندی نکردن. حتی استاد من که جز منظمترین و آموزشی نویسترین علماء حوزه است، باز هم خیلی جاها نتیجه نمیگیره. همین الان معاصرینمون حضرات و آیات مراجع و علماء درجه یک ما همینطوره. اینطوری نیست که جنس فقه استدلالی اینه، بخلاف کتاب فتوا. حتی کتاب تعلیق نویسی هم قدیم مثل فتوا نبوده، یعنی تعلیقه فتوایی با مطلق تعلیقه فرق میکرده. الان حواشی داریم، حواشی ارشاد داریم. حالا تو حواشی ارشاد از شهید از محقق ثانی چجوری هم اینا نوشته هاشون ببینید. حواشی مرحوم وحید رضوان الله علیه چجوریه، حواشی مرحوم بحرالعلوم چجوریه، اینا جنبندی نداره که حتما توشه. پس مقام استدلال فرق داره. حالا وقتی تکثر عبارات ما داریم برابر همه ی اقوال، شاید کسی بعدن به شیخ بگه آقا خود چرا استشهاد به عبارات فقها ها میکنی؟ ما چهار تا معنا گفتیم، سه تا فتوا توش در اومده، زن شخصی، زن نوعی، مطلق تصرف. وقتی سه تاش عبارت داره، خود چرا دیگه شما تمسک به عبارت میکنی؟ چون شیخ الان بیت القصیده شده اجماع و عبارات. وقتی ماجرا تو همه اقوالش عبارت داره، معلوم میشه ماجرا اجتهادیه دیگه، از منات وصل الیهم دلیل لم یصل الینا خود در اومد. پس اینو گفتن، من برای همین عرض کردم این لاین ورود تو این وادی از همین مسیر، این شروعش از همین جایی که گفتم. حالا یه ادامه پیدا کنه ممکنه به فتوای دیگه ای بی انجامه.
خط شروع مسابقه کدوم؟
ثم ان الاحتمالين الاولين و ان كانا موافقين لاطلاق سائر الاخبار و اطلاقات بعضی کلماتهم مثل ما تقدم في التذكره، عبارت صریح تذکره بود که من ان مطلق التصرف لمصلحه نفسه مسقط، عبارت در مقام جواب به شافعی که خیلی صریح تر بود، چون شافعی اصلا استدلال کرد، ما استدلالش رد کردیم، گفتیم نه آقا ما زیر وارد نمیریم کل تصرفه.
اساس عبارت این که اول از علامه آورد که مطلق تصرف رو بدون مصلحت نفس خودش هم
خیلی صریح و واضح تر بود. حالا و کذا غیره کل محقق و شهید از ثانیه، محقق ثانی، محقق کرکی و شهید ثانی رضوان الله علیهما و علیه اجمعین. بل اطلاق بعض معاقد الاجماع. تا اینجا عبارات آقا اذیتت داره میکنه، میخوای صندلی کم بکشی جلو مشکل حل میشه. تا حالا اطلاق عبارات فقها ها رو در محل نزاع گفتیم، او اهم از فتواه. الان الان تمسک ما به عبارت فقها ها در مقام فتوا تو بعضی از محیط های دیگه و بعضی از موارد دیگه است. بل لاطلاق بعض معاقد الاجماع تو بعضی از فتاوی گفتم، حالا تصریح میکنیم بهش، مثل اونجایی که میگن دل اختبار و حفظ اصلا ساقط مسقط
نیست
الا انهما بعیدان عن ظاهر الخبر مع مخالفت همال اکثر کلمات اکثر عبارات دیگه سازگاری نداره، فان الظاهر منها عدم السقوط به تصرف للاختبار و الحفظ، وقتی برای اختبار تصرف مسقط نیست اطلاق کل تصرفا خراب شد، بل ظاهرها بلکه ظاهر اکثر عبارات و عبارات خود فقها تو این موارد که مثل اختبار و حفظ است اعتبار و دلالت فل جمله علی الرضا. حالا فل جمله که میگیم تو بعد حدود سقوطش معلوم کنیم، رضا تمام العلت و ایدالشه یا موضوع مرکبی است از تصرف به علاوه رضایت کما سیجی ان شاء الله. و یا ایدوه شاهد دیگه بیاریم که عبارات فقها مطلق کل تصرف رو نمیگن، حکم و بعضهم که خود علامه است در تحریر به کفایت دال علی الرضا، یه عبارت دیگه ماکسیموم ها 100% مقابله، ای داره میگه رضایت ملاک کاشفش بشه تصرف احداث حدث. و این لم یعد تصرف هم ولو که اصلا تصرف هم اون عمل شمرده نشود که تقبیل جاریه للمشتری، مثل این که جاریه مشتری را ببوست. عبارت شو من براتون بخونم، حتی عبارت من از تحریر پیدا نکردم،
ما هرکرمون تایر فیال
هرسه شده بله شما نکنه اون کلمه طاهرش هم براتون یه طوری مثلا موجب عنایاتی بود.
طاهر نداشت، امام داشتن فصلی در بیان ضبط
خیام عبارت جلو داشت
طاهر هم ما سرش کردیم
نه خب سرش نکنه عبارت چون بخون مشخص جاش کجاست میگه. بله
این در صورتی مشتری عمل اختیاری انجام نده دیگه یه دفعه پیش.
بله حالا من گفتم برای که این چون شیخ مجمل اشاره کرده مثل این مثال و رد شده، اما حالا من عبارت تذکره رو بخونم، عبارت تذکره صریحه، تذکره علامه لو قبلت الجاریت و مشتریها لم یکن ذالک تصرفن، این تصرف نیست، و امکان مع شهوته ان لم یامرها، به شرط این که این عمل به واسطه دستور مولا نبوده باشه. ولو قبلها اگر مولا تقبیل کند جاریه را فهو تصرفون و ان لم یکن عن شهوت، پس این نشون میده که اونجا تقبیل الجاریه لا عن اختیار به حسب مولا بوده.
حالا اینجا همونه آخه مستقیم
میشه تست کردن باشه شما یادم میاد که بچه اینا رو گفته بودید که دلیل بر رضایت و تصرف و ایناست، گفتم که
خب مثلا چجوری مثلا مستاق و غلایی داره
مثلا احنفهم باید نظر
کنید پس شما بر مجهول مطلق حکم کردی یا تصورش کردی خب الان ماسر رحبه ای بهتر آقا بلش کنید
دو تشخیص دادن منافاتش
با مدنکه
خوبی
بله بله منافات علا ما سر رحبهی فی التحریر، منافات با اصل حکم ها
بله
با اصل حکم نه با خود این، ایشون گفته که جایی که تصرف داله بر رضایت باشه ما مسقطیت شو قبول داریم. حالا بعدا ایشون داره تو تذکره میگه اینجا تقبیل الجاریه للمشتری به شرطها و شرطها چون داله بر رضایت نیست مسقط هم نیست. اما اگر بالعکس باشه یا نه همینجا هم امر مولا باشه که رضایت توش در میاد مسقطه. داشتم اینو عرض میکردم. پس علامه مطابق با این عبارت داره میگه علت تامه رضایته در مقابلی که علت تامه تصرفه. این دقیقاً 100% 180 درجه مقابل.
این عبارت تصرف که شما فرمودید ظاهراً در مقام این بودن بگم تصرف چجوری؟
نه مورد تقبیل الجاری للمشتری، چون یه جاهایی تو عبارات فقها ای به این تمسک شده. من می‌خواستم این مثال ببینید اول چه جوریه، خود اونها توش چند فرض دیدنه. فعلم ان العبره بالرضا، از این عبارت به دست میاد که ملاک رضایته. و انما اعتبرت تصرفو للدلاله للاماریه. و ورد النص ايضا بان العرض، عرض معنی الارائه، ان العرض على البيع اجازته، همین که در معرض بیع قرار، معنی او لیسا حدثا عرفا، احداث حدث که نکرده. روایت گفت لو احدثا حدثا، این که عرض للبیع اصلا تو بسته‌بندی وکیوم هم بذارش برا معامله بیان نگاهش کنه، دستم بهش نزنید، بازم که تصرف که نشده. پس معلوم میشه ملاک رضایت به معامله است. خب شیخ یه شاهد دیگه میاره، این شاهد شاهد استنباطیه، شاهد تحلیلیه، شاهد توصیفی و عبارتی نیست. در احکام خیار دوستان عزیز میخونیم که هر نوع عملی که عده اجازتن من قبل المشتری یا من قبل ذلخیار یا یکی از ذلخیارام که مثلا الان مشتریه، همین رو تو مجلس هم بعد پیاده میکنیم، همین رو تو عیب هم پیاده میکنیم، جای مختلف، اختصاص به جانب مشتری فقط نداره. هر جا هر عملی که عده اجازتن من طرفن، همون عمل اگر از جانب طرف مقابل باشه عده فسخه. پس اگر اینجا مشتری نحو عملی انجام بدهد بر مبیع که نشانه رضایت مشتری نسبت به معامله، اگر همون عمل از جانب بایع نسبت به مبیع اتفاق بیفته، دلالت میکنه که کنه بایع مبیع رو تو ملک خودش حساب کرده، یعنی معامله را فسخ کرده. حالا البته تو خیار حیوان که بایع خیار نداره معنا نداره، اما ملاک رو میخوایم بگیم. ملاک اینه. خب تا اینجا مشخص شد. خب هر عمل یعنی هر تصرف دیگه. پس شما یه ضابطه تو باب تصرف درست کردید، ملازمه بین اجازه و فسخ. هر تصرفی که اجازتون من طرفن فهو و به نفسهی فسخون من طرفن آخر، دارید ملازمه درست میکنید. شیخ میگه خب حالا بسم الله الرحمن الرحیم، این ملازمه را کجا آوردید؟ عجیب، خودتون که فتوا ندادید اهل همین روایات تصرف در آوردیده. یادتون شیخ گفت قبل الاجماع باید روایاتو بخونی؟ میگه اینو از روایت به دست آوردید. حالا اگر روایته ملاک عقلایی بخواد بده، خب همین میشه که ما داریم میگیم مع رضای است. اگه قرار باشه به معنای کل تصرفن باشه، میشه حکم تعبدی و تاسیسی. فتعبد بعد دیگه اجازه ندارید شما از روایت منات گیری کنید ببرید در مورد فسخ هم جاری کنید، در حالی که لم یشک احدون در این حکمی که در احکام خیار خواهیم خوند. بخونیم. و مما یؤید عدم ارادت الاصحابه، یا مما یؤید عدم ارادت الاصحابه که کونت تصرف مسقطن الا من جهت دلالته عرر رضا، حالا که حکمه هم میاد فعاله. مما یعید معید بشود بر چی؟ بر اینکه اراده نکرده اند اصحاب، عدم ارادت الاصحاب، چه چیزی را؟ مفعول اراده بیار، کونت تصرف مسقطن الا من جهت دلالته عرر رضا، تصرف مسقط نیست مگر جایی که کاشف از علت تامه شد رضا. دوباره حکم هم حالا احکام الخیار که گفتیم بالملازمه، ملازمه چی؟ بأن کل تصرف یکون و تصرف اجازتا من المشتری فی المبی، همون تصرف یکون و فسخا من البایع، یعنی اگه بایع همون عمل نسبت به مبی انجام بده معنی فسخ معامله است. فلو کانت تصرف مسقطا تعبدی یعنی عندهم، که معنای اول و دوم داشت میگفت تعبدیه دیگه، میگفت حکمتشو رضایته، یا اصلا رضایت حکمت هم نیست، تعبدو معنای اول، تعبدی یعنی عندهم من جهت الناس لم یکن وجه للتعدی عن کونه اجازتن، که در روایت اومده الا کونه فسخن، که همون فعل بشد مصداق فسخ. وقد صرح في التذكره، دوباره خود علامه تصریح کرده، نه علامه قول اولو صفر گرفته بود، حالا داره از خود علامه خلاف میاریم، به ان الفسخ کل اجازه یکون بالقول والفعل، علامه رضا را عطف به هم کرده، و ذکر التصرف مثالا للفسخ والاجازه الفعليه، یعنی همین ملازمه رو خود علامه هم گفته. شیخ میگه خب تمام شد، فقط یه قول آخر رو رد کنیم، فندفع ما یقال، با این توضیحی که گفتیم که فسخ و اجازه کنار همه و کسی ملاک رو یکسان دیده، فندفع ما یقال، آنچه که گفته شده از فی تقریب کون تصرف مسقطن لال دلالت علی رضا، کل تصرف مسقطن رضایت موضوعیت ندارد، گفته شده به ان الاصحاب یعدون این تصرف مسقط را فی مقابل اجازه. میگه آقا ما الان گفتیم بالا اجازه و فسخ کنار همن یکسان، حکمشون هم تعبدی نیست، نیست
داخل. این به انه متعلق فندفع
است کجا چی؟
فندفع به انه اصحاب یعدونه فی مقابل اجازه،
این این تقریب قول اصحابه که به ان الاصحاب یعدونه فی مقابل الاجازه، مقابله درست کردن. شیخ میگه فندفع به ای توضیح ما این استدلال هایی که این چنین گفته شده، چرا؟ چون اصلا کسی بین فسخ و اجازه و اینکه تصرف مصداق اجازه باشه یا مصداق فسخ تقابلی ایجاد نکرده، بلکه همه رو به یک ملاک فتوا دادن توش، اصلا تبعض تو اینها ایجاد نشده. بریم سراغ معنای رابط، توضیحشو گفتم، عبارت شو بخونیم، و هو و امکان ازهر الاحتمالات، گفتم شیخ یه بار ازهریت شو میگه، یه بار تو آخر تو ازهریتش تردید میکنه، و امکان ازهر الاحتمالات من حیث اللفظ، این ظاهرترین احتمالات از حیث لفظ است، آقا این از حیث لفظ به شرطها و شروطها، به شرط این که ما فقه رو بذاریم کنار، خودمون با ذهن عادی نگاه به روایت کنیم، بل جزم بهی فی الدروس، بلکه شهید اصلا به همین فتوا داره، گفته این اثر احتمالات روایت به فتوا هم داره، و یعیده معید این معنا ما تقدم من روایت عبدالله ابن زید الحاکیه لنبوی دال، اون روایت عبدالله ابن زیدی که حاکی بود برای نبوی، بعد گفتن روایت عبدالله که حاکی از قول امام بود نه زید نه نبوی، بالعنایهی که امام گفته قال رسول الله، این اومده
کتاب شیخ نهی ورده داری تو اصل روایت هست، تو کتاب شیخ نهی ورده قال رسول الله،
نه آورده بود، خوندم من بله، کماف دروس عیزن، شهید گفته روایت عبدالله هم دلالت بر همین احتمال چهارم که زن شخصیش دارد. خب آقا اناعت کنید، این که گفته یو عید و باز میتونه شاهد باشه برای اینکه شیخ با روایت مشکل داره، یعنی این روایت رو حجت تام نمیدونه، چون شیخ هر جا اومده روی یشهد و یعید باره باید کار کرده، میتونه دلالت این چهینی داشته باشه. ببینید روایت چی بود، گفت که گفت یستحلف و بالله قسم بخورد که ما رضیه کافیه، خب اگر کسی مقامش مقام احراز رضایت نوعیه باشه دیگه قسم برای چی بخوره، قسم هم بخوره لم یسمع من، بگه آقا من راضی نبودم، بگیم ربطی به تو نداره، مقام مقام اینه که رضایت داشتی دیگه، چی میخوای بگیم،
بگیم قسم بخوره نوع چیز
بخوره، خیلی خیلی تقدیر میخوره،
خیلی تقدیر میخوره،
خیلی تقدیر میخوره، بحث مستره اینه، نه بحث مستره اینه که رضایت شخصیه تمام الملاک، نه رضایت نوعیه، معنای چهارم و سوم یادتون بیاد.
بله.
رضایت شخصی یا نوعی؟
شخصی
یا نوعی معنی. دقیقاً دعوای 3 و 4. نه اینکه تصرف کاشفه. ببینید من موقعی که توضیح میدادم گفتم تو معنای 3 و 4 یه پله نه. کم داریم که
روایت عبدالله مثلا تصرف توش نیست. که این تصرف
حالا شاهدش یه لحظه یه لحظه. شاهد ببینید اول گفتیم روایت 3 و 4 دلالت دارن که رضایت شرط مقامه. درست شد؟ تمام. حالا یا کمش که رضایت به علاوه تصرف علته، یا زیادش که اصلا رضایت علت تامه تصرفه، علت تامه فرد در واقع مسقطیته. بعد برای اینکه این رضایت را چجور معنا کنیم اومدیم یه استشهادی به روایت عبدالله کرد. حالا چی شد؟ یعید و ما تقدم من روایت عبدالله علل اعتبار به نفس رضا و ظاهر و بعض کلمات هم الاتی. حالا عبارات های فقها رو میخونیم، تو عبارات اونها هم میشه رضایت شخصیه رو به دست آورد. حالا ردش کنیم. الا ان المستفاده من تتبع الفتاوی الاجماع على عدم اناطت الحق بالرضا الفعلی به لزوم العقل. اگر کسی فتاوی، آقا نه عبارات فقها رو در مقام، فتاوی رو وقتی رفتیم رو فتاوی کم سخت میشه دیگه، یعنی سریعه دیگه، نظرشو داره میگه. مقام مقام استدلال نیست که بگیم تو عبارات این قول هم عبارت داره. میگه اگه کسی بریم بره سراغ عباراتی که اندل فتوا فقها گفتن، اجماع رو بر این که حکم منوط به رضایت شخصیه نیست به دست میاره. بعضیا اینجا دوباره انقل کردنه، گفتن ما تو مقام، خب بعضی از عبارات های علامه فتوای صریح بود که کل تصرف مسقطه. بعضیا برای اینکه عبارات رو درست کنن گفتن منظور اینه در مقام و اشباه این مقام، مثل اونجایی که گفتیم چجور تمسک کردیم به تصرف للاختبار برای قول اول، اون شبیه به مقام ما بود. اینجا هم به مقام به نطاق وسیعش اگر کسی نگاه کنه، یعنی تصرفی که در خیار عیب اومده، تصرفی که در خیار شرط اومده، تصرفی که در خیار نجس اومده، تصرفی که در خیار حیوان اومده، یا احکامی که به نحوی مربوط به تصرف و رضایت تو احکام الخیار و قواعد، مجموع مقام رو نگاه کنه این اجماع به دستش میاد. یعنی ممکنه یک فقیهی هم تو این جای فتوای خلاف گفته باشه، اما وقتی همه فتاویشو تو این مقام بحث جمع کنیم میبینیم خود او هم آخرش نظر شریفش یه عدسش در رفته، نظر نهاییش همون بوده که حکم منوط به رضایت شخصیه نیست. به این معنا اجماع رو میشه دفاع کرد ازش. خب معنا ازهریته به نسبت الى المعنى الثالث غیر واضحته، ازهریتش نسبت به ثالث هم واضح نیست. گفتم ازهریتش برای ثالث لو خلیه و تبعه بدون نگاه فقهی درست میشه، با نگاه به چارچوبه فقه برگردیم روایت رو نگاه کنیم خراب میشه. فتعین ارادت المعنى الثالث. خب معنای ثالث چی بود آقا؟ معنای ثالث این بود که تصرفی که کاشف از رضایت نوعیه بشود این مسقطه. حالا تصرفی که کاشف از رضایت نوعیه بشود یا هر چیزی که کاشف از رضایت نوعیه بشه، بریم تو عبارات فقها ببینیم چی در میاد آخرش. و محصل و خلاصی معنای ثالث این بود دلالت و تصرف لو خلیه و تبعه علل التزام، تصرف لو خلیه و تبعه دلالت بر التزام داشته باشد. و این لم یفت فی خصوص مقام، ولو این که نسبت به این آدم همین الان این فعل، او آدم بگه آقا من رضایت نداشتم یا این فعل رو عن رضایت انجام ندادم. فیکون التصرف اجازتا فعلیتا فی مقابل الاجازت قولیه. دوستان یه جمله بگم، هی داریم اجازه قولی و فعلی رو عطف میکنیم به هم. ببینید تو اجازه فعلی نزاعی وجود داره، شیخ گاهی اینو گفته گاهی هم بهش نپرداخته. ای کاش که یه فصلی ما براش میذاشتیم اینو بررسی نهایی میکردیم. جا به جا این جنبهی که دارم میگم تو به فضولی نیومد، این جنبهی که الان میخوام بگم. ببینید مقوله اجازه فعلیه و عطفش به اجازه قولیه یه مقوله مستقلیه، ربطی به بیع نداره، ربطی به فضولی نداره، ربطی به خیار نداره. در خیلی از جاهای فقه تو هبه هم پیاده میشه، تو عقود جائزه پیاده میشه، تو ایقاعات متعارفه که اصلشون بر جوازه پیاده میشه. خب اونجا یه بحثی هست، این بحث واقعا مهمه، ما کلی میگیم رد میشیم. نه، وقتی ما میخواییم تصرف یا عملی انجام بدیم که به منزله اجازه فعلی باشه، اون عمل، نه نه دارم میگم، اون عمل محمل برای هیچ عنوانی نباشد الا اجازه، یا اون عمل در عین اینکه محمل عنوان دیگری است اجازه هم بدهد. سید بزرگوار بامی آقا انشاءالله نورش از اینجا معلوم
مسئله
این بله نورانی هست، شما هم نورانی در بته. خب پس عنایت کنیم این که اون فعل محمل فقط این عنوان باشه اجازه. مثلا من هبه کردم یه چیز رو به کسی، هبه هم عقد جائزه، حالا تصرفم به این باشه که برم همونو بردارم، این فعل من لا یحمل الا على رجوع از هبه، یه عنوان داره. با این که در عین این که اینو دادم به فلانی، حالا یه نوع دیگه، برم بفروشمش به زید، این عمل من دوم عنوانی الان، ایه طرف فعلیه که انشاء عقد یه ایجابی یا یه قبولی توی عقد دیگره، از یه طرف دیگه میخواد مصداقه فسخ یا رجوع، حالا بگیم فسخ یا نه چون کلمه فسخ بار داشت قبلا هم گفتیم، بگیم رجوع. اینجا دعواه، دعوام دعوای پدر مادرداریه تو فقه، ازی دعوای آسون نیست که بشه به راحتی حلش کرد. فعلی که محمل چند عنوانه چه کار باید بکنیم باشه؟ شاید آخر ای بحث تو تکنولوژی پیشرفتهش پیش فقهای بعد از شیخ، پیش ناینی، پیش محقق عراقی، اینایی که دیگه اصول کامل مسلطن و کار کردن و دقیق شدن، شاید آخرش تمسک بشه به این که فعل دلالتش مثل دلیل لبیه به قدر متیقنش عکس میشه، فسخ بودنش یا رجوع بودنش منتفی بشه. به اینجا ممکنه برسه حتی، چون خیلی رد و اثبات توی وسط وجود داره، واقعا آدم شک میکنه، میگم نمیدونی لمی از هر حالو قدر متیقنش عمل میکنیم میره،
واقعا حاله
به عرف نمیشه. حالا باید ببینیم اصلا دلیل عرفیه تأسیسی بوده، کجاش عرفیه کجاش تأسیسیه، نمیشه کیلویی جمعش کنیم بره. اینجا بحث خلاصه شیخ به این جنبه شرف کنم دیگه، اذعان میکنید که شیخ مفصل به این نپرداخته که این گفتم اینو بگم، نه جاهایی من تو مکاسب دارم که شیخ اینو گفته، اما یه خط گفته رد شده، اشاره کرده رد شده. آدم باید امین باشه در مقام نقل و گفتار، انصافا طرح نزاعش از شیخه، اینشو میشه مصرح گفت، طرح نزاع از شیخه، اما اینکه نهایت المطاف چی فتوا بدیم اینجا؟ ما هی اجازه فعلی و عطف به اجازه قولی میکنیم، اما حواسمون به همه حدودش نیست. شما حواستون باشه به این راحتی حکم نکنید رو اجازه فعلی. اینو گفتم که شما هی نگید که قدما ما که هی میچسبیدن به اینکه قول میخوایم، لفظ میخوایم، هر جایی که سبب موجبه، سبب قابله، نمیدونم سبب فسخ، سبب اجازه است، هی که میرفتن سراغ لفظ، بعد میگیم نه اینا غیر عرفی بوده، نه عرف اون موقع بوده دیگه، ما این حرفایی است که امروز مشهوره. نه واقعا قول یه کارایی میکنه، خیلی مشکلاتو برای ما حل میکنه، ظهور داره، دلالت داره، اراده جدیتش در میاد. قول واقعا مصداق ظهور اندل اقلا و مصداق احتجاج اندل اقلاه دیگه، تو شک نیست. شاید اینایی هم که اینا رو میگفتن مالی بوده که میخواستن دیگه موضوع دعوا رو منتفی کنن، شیر تو شیر نشه فضا، بعد نفهمیم چه کار کردیم، به عرف فتوای بدیم، عرف دوباره بره به این فتوا عمل کنه، دعواش بشه، محکمه ها شلوغ بشه. سر این که این فتوایی که ما بهشون دادیم لمیه از هر حال و آخرش دعوا میکنن آقا این فعل دلالت بر چی داشت؟ همیان در محکمه شلوغ میشه، خوشحال نمیاد حکمی جعل کنه که
محکمه
همش دعوا توش درست بشه، که شاید به خاطر این بوده که از اول رو اجازه فعلیه تمرکز نکردن. حرف عقلایی احترام داره، ارزش داره، ارزش علمی داره. بالاخره بریم جلو. هازا هو الذی ينبغی ان یعتمد علیه. از اینجا شیخ میخواد بره سراغ عبارات فقها. دوستان یه جمله فقط سر عبارات بگیم، عبارات ها رو بخونیم آسونه. گفتیم که آقا تصرف هر چه که ما در موردش میخوایم، چه در خیار عیب بگیم، چه در خیار شرط بگیم، چه در خیار مجلس بگیم، چه در خیار حیوان بگیم، یکسانه. چون ملاک تصرف همین روایات بوده که فقها هم بدون با القاء خصوصیت تو خیار عیب هم آوردنش، تو خیار مجلس هم آوردنش. حالا عمده جایی که این ماجرای تصرف بهش مورد اعتنا واقع شده به حسب جنبه عقلاییش تو خیار حیوان و خیار عیبه، چون تو خیار عیبم خیلی معمولا پیش میاد که خیار عیبه میخواد برش گردونه، اما چون نمیدونسته این معیبه تصرف کرده درش، لذا ای بحث عام البلوای تو ابلیس عمده عبارت هم ممکنه مال عیب باشه. بخونیم عبارت رو. قال فی المقنعه ان هلاک الحیوان فی الثلاثه من الباء. چرا؟ اول دلیل این فتوا بگید. تلف من لا خيار له فی زمن الخيار من لا خيار له الا ان يحدث فيه المبتاع حدثا يدل على الرضا بالابتياع. آقا ببینید، يدل على الرضا، حدثا يدل على الرضا. از این عبارت میشه در آورد علت تام رضایت؟ واقعا در نمیاد. اگه مبنامون رو خوب بسته باشیم میشه اینو ظهور در او گرفت، اما اگه مبنامون مشخص نباشه بخوایم به این عبارت برام وجه میز بین دو فتوا قائل بشیم نمیشه. اینه که میگم این ماجرایی که چه سالس جرابه به مینیمومش فتوا بدیم، بگیم که موضوع ما دو جزئیه، تصرف به علاوه رضایت، یا به ماکسیموم فتوا بدیم بگیم ملاک رضایته، هر چیزی که کاشف از رضایته، از این عبارت فرق این دوتا در نمیاد. پس عبارت نسبت به جنبه مجمل، فرق کسی ادعای اجماع نکنه بر هیچ کدومشون. جانم
بس مشعر ولیت اینکه حدثن رو به این توصیف میکنه که یدل علی الرضا،
بس مشعر ولیت همه جا این قاعده وز. پس الاصل فی الاوصاف ان تکون احترازیتا یعنی چی؟ شما دارید میگید الاصل ان تکون ان یکون الوصف مشعرا بالعلیه، ادبا اجماع کردن که الاصل فی الاوصاف ان یکون ان تکون احترازیتا. حلش هم میگید؟ نه علیت وصف مشعر به علیت، یعنی قید مفهومی، یعنی انتفاع اندل انتفاع هم بده، یعنی ثبوت اندل ثبوت، انتفاع اندل انتفاع، احترازیت فقط ثبوت اندل ثبوته، یعنی مدخلیت فی الحکم.
خلاص مناقض ندارم.
چرا؟ دوتا قاعده است.
احترازیت
اون سر وقتی ما ثمره عملی داره، اصلا این قاعده ها رو میگن برای مفهومش
قاعدتن، ولی با هم تداخل
سید بزرگوار قاعده ها رو برای مقیاس علمی میگن. وقتی قاعده رو برای مقیاس علمی میگن ثمره داره، میگن الاصل فی الاوصاف ان تكون احترازیتا یعنی چی؟ یعنی حق نداره حکم اون به انتفاع دل انتفاع مگر اضافه ترش رو بفهمیم.
مفهوم ساکته نظر هم ترش
میدونم به حمل شایع ساکته، اما وقتی قاعده میگه الاصل فی الاوصاف ان تكون احترازیتا ثمرش چیه؟ اصل در اوصاف عدم مفهومه، چون ساکته عدم مفهومه. این آخرش من اندل فتوا چی بگم؟ ثمرش اینجا واضح میشه. درسته که معنای احترازیت سکوت نسبت به انتفاعه، اینو میفهمم از جهت مفهومی، اما تو حمله شایع برو تو مستا وقتی این وصف احترازیتش محرز بقیهش مشکوکه، یعنی مفهوم نداره، ثمره داره.
این عبارت ظاهرش یعنی
مشعره یعنی دال نیست.
نه نه، حالا اون عبارت مشعره جمله معروف علماه، نه که اونا میگن وصف. حلش هم بهتون میگم، او قاعده وصف مشعره به علیت برای کتب علمیه است، او قاعده محالش تعاریفه، قیود در باب تعریفه، قیود در باب تقنینه، اونجا این قاعده پیاده میشه. مثلا دیدید تو تعریف، مثلا میخواید تعریف رو بررسی کنید، میگید این جنس تعریفه، اینم فصلشه، اینم به منزله فصلشه، هر کلمه جار و مجروره، یه کلمه است، یه تمییزه، یه حاله، اینو میگید این برای اخراج فلانه، این برای اخراج فلانه، این برای اونجا. اصل بر اینه که هر قیدی که میارید مفهومیه، نه احترازی، مفهومیه، مشعر به علیت، نفی مقابل میکنه. تو مقام تقنین همینطوره. مثلا الان مجلس قانونگذاری قانون بنویسه، قیودی توش بیاره، هر قیدش نفی مقابل میکنه. اما در غیر این مقام ها که محاورات ظهوریه یا نوعیه یا عقلائی است، اصل مدخلیته. یعنی عقلای قید بیکار نیستن همینطوری قید بیارن برای توضیح، لذا وقتی میارن یعنی یه چیزی توشه. اما چقدر دیگه نمیگه، لذا نمیشه به یه عبارت انصافا اینطور تمثل کرد. بله اگر داشت یه کتاب علمی مینوشت بعد اینو مثلا به عنوان تعریف باب میکن مبادی تصوری، بعد میاد تو مبادی تصدیقی میگفتیم. لذا معمولا تو کتب فقهیه تو روایت کسی به وصف مشعر به علیت تمسک نمیکنه به این جنبه، مگر احراز بشه. مثلا امام داره با زراره صحبت میکنه، داره قاعده فقهی میگه بهش، اون موقع شاید بگیم وصف مشعر به علیت. فقیه مقابل امام اصلا دواسر مثل کار خودش یا دیگری نیست، داره با امام بحث فقهی میکنه، خواهد قاعده به دست بیاره، اونجا راحت ممکنه، مثل باب استصحاب. لذا شیخ از ملاکش تونست القاء خصوصیت کنه، گفت اختصاص به کتاب طهاره هم نداره.
همین هم بعضی اشکال میکنه، میگن معلوم نیست چه زمانی بوده که زوراره چند بچه گیره.
این هم هست
هنوز فقیر نه
و صل على محمد و آل
محمد.
اگه قرار از این تشکیف را بکنیم تا قیامت معلوم شد انشاءالله. اما رجال داریم؟
بله داریم، سوالات داریم، مثال داریم.
آقا سلام علیکم. اولین بار در تاریخ کلاس چهارشنبه شده و برنامه واسه دفعه نداره.